دوره آموزشی تخصصی مشاوران املاک.
از اونجایی که غالباً مشکل اغلب مشاورین املاک در بحث مذاکره هستش و تو پیام‌های مختلف ما دریافت می‌کنیم مشاورین گلایه‌هایی دارن از اینکه یک قرارداد رو تا یه مرحله‌ای میتونن پیش ببرن و از اون به بعد قراردادشون دچار اختلال میشه یا بنا به مشکلاتی قراردادشون رو نمیتونن به سرانجام برسونن. خب این دلایل مختلفی داره که یکی از دلایلش میتونه بحث مذاکره و متقاعدسازی طرف یک مشاور باشه. به این دلیل ما قصد داریم آموزش ها رو یک مقدار به سمت مذاکره و آموزش مذاکره ببریم و چند قسمتی رو در خدمتتون هستیم در ارتباط با مذاکرات مختلفی که فیما بین یک مشاور و خریدار و فروشنده و یا موجر و مستأجر باید انجام بشه میخوایم صحبت بکنیم باهاتون. اما در وهله اول باید عرض کنم خدمتتون که همون جوری که قبلا هم گفتیم یکی از مشکلاتی که متاسفانه ما داریم اینه که هنوز معنی و مفهوم شغل خودمون رو نمیدونیم، یعنی فکر میکنیم که مشاور املاک یه شغلیه که باید به شما یک ملکی رو بسپرن شما ببرید بازدید بدید، آیا این بازدید به سرانجام برسه یا نرسه، که این غلطه. هر قراردادی که به سرانجام میرسه دارای مراحلی هست و ما به شما گفتیم تک تک این مراحل در کار شما مهمه و باید برنامه ریزی شده باشه، فکر کنید راجبش. کارتون کار حساسیه، شغلیه که نیاز داره که آموزش ببینید خیلی چیزها رو و نیاز دارید که خیلی چیزها رو یاد بگیرید. گاهن میبینید با یک جمله‌ای که شما ندونسته توی معامله صحبت میکنید راجبش اون معامله رو توش خلل ایجاد میکنید، یک کلمه یک دفعه میبینید که باعث میشه که اون قراردادی که مدتها براش زحمت کشیدید به هم بخوره و این ایرادات و اشکالات تو کار اغلب مشاورین ما متاسفانه هست و دلیلش هم گفتم عدم آموزشه که متاسفانه ما به مسئله آموزش اهمیت نمیدیم. اما مطلبی که امروز میخوایم در ارتباط با مذاکره صحبت بکنیم اینه که شما بگیم که معنی و مفهوم شغل یک مشاور چیه؟ شغل یک مشاور رو ما تعبیر به یک جنگ میکنیم، یعنی جنگی که فیما بین شما و مشتریانتون، خریداران، فروشندگان، موجرین، مستأجرین، سازندگان و غیره اتفاق میفته. اما این جنگ چیه؟ یک جنگیه که شما دائما در حال مذاکره باید باشید با مشتریان خودتون، دائما در حال فکر کردن باید باشید، یعنی وقتی یک ملکی رو به شما میسپرن و طبق آموزش هایی که ما دادیم این ملک رو شما در چارت 8 فایلتون قرار میدید، شما برای تک تک این ملک ها باید فکر کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر یک ملکی رو فرهنگ به شما صبح سپرد و من یک آپارتمانی دارم در فلان نقطه از منطقه مثلا 5 تهران دارای این امکانات، وقتی شما میرید کارشناسی میکنید ملک رو و تصمیم میگیرید که روی ملک فرهنگ فعالیت کنید برای فروش، از همون لحظه به بعد شما میبایست فکر کنید که زمانی که میخواید این ملک رو بفروشید یا به اصطلاح خودمون تو اون جنگ شرکت کنید چه عباراتی رو باید به کار ببرید، چه حرفهایی رو باید بزنید برای اینکه این ملک رو بتونید به مشتریتون بقبولونید و متقاعدش کنید که ملک خوبی هست و با این بودجه‌ای که داره به دردش میخوره برای خرید. پس بنابراین ما گفتیم شغل شما شغل متقاعد کردن مشتریانتون هست، یعنی شما زمانی یک مشاور خوب تلقی میشید که بتونید مشتریان خودتون رو برای خرید یا اجاره متقاعد کنید و این کار رو به درستی انجام بدید، هیچ خللی توی مذاکره شما اتفاق نیفته، هیچ جمله و حرف اضافه‌ای نگید و تمام این مراحل کار شما باید کاملا حساب شده باشه. یعنی اینطور نیست که شما یک ملک رو بهتون بسپرن بر فرض مثال، شما جز به اون 8 فایلت هم بذاری، روش آگهی هم بکنی، اصلا هم فکر نکنی راجع به اینکه این ملک چه حسنایی داره، چه ایراداتی داره، و چطور من میتونم متقاعد کنم مشتریان خودم رو که با توجه به این بودجه‌ای که دارن، با توجه به این خواسته‌ای که دارن، متقاعد بشن که این ملک به دردشون میخوره و خرید کنن یا اجاره کنن. پس در وهله اول به شما گفتیم که شغل شما متقاعد سازی مشتریان خودتون هست. اما من میخوام با یک مثال آموزش خودمون رو ادامه بدم. اون مثال مثالیه که من خودم توی این شغل زمانی که مشاور بودم، خب به تبع ملک‌های زیادی رو فروختم و ملک‌های زیادی رو اجاره دادم. یکی از قراردادهایی که نوشتم رو همیشه به خاطر دارم، به این دلیل که توی این قرارداد واقعا یه مشکلی پیش اومد که هنوزم که هنوزه گوشه خاطرم هست، که اگر شاید یه سری جملات رو به کار نمی بردم، یه سری قواعد رو رعایت نمی کردم، اون ملک انجام نمی شد قرار دادش. اما این مثالی که میخوام بزنم رو خیلی دقت کنید، شاید خیلی از مشاورینی که دارن صدای من رو گوش میدم چنین اتفاقی واسه شون بارها و بارها افتاده باشه و به راحتی اون قرارداد و معامله رو از دست دادن. الان اگر این مثال رو شما به خوبی گوش بدید و تحلیل کنید و زمانی که آموزشمون تموم شد راجبش فکر کنید، شما خواهید دید که چقدر از قراردادهای شما به همین دلایلی که عرض میکنم خدمتون تو این مثال به هم خورده. من خاطرم میاد که زمانی که من مشاور بودم توی یک مغازه هلوش 15-20 متری کار میکردم که این مغازه برای 3 برادر بود که این برادرها ترک شاه سوان بودن، سازنده های خیلی بنامی بودن و این مغازه رو صرفاً به این دلیل زده بودن که یه حالت پاتوق داشت، با فامیلای خودشون که سازنده بودن اسرا می اومدن راجع به مک صحبت میکردن، گاهن بین خودشون معاملاتی انجام میدادن و یک میز رو به من داده بودن تو اون دفتر که به تعبیر خودشون من چراغ اون مغازه رو برای اینا روشن نگردارم. و خاطرم هست که توی بره از زمان نیاز مبرم مالی داشتم شدید و 2-3 روز هم بیشتر فرصت نداشتم تا این پول رو جور کنم. یک روز یکی از این فامیل های این صاحبای دفتر ما که می اومد اونجا صحبت میکرد، یک ملکی داشتن اینا 4 تک واحدی بود. این 4 تک واحدی رو به من گفت، من 2 رو فروختم و طبقه اول و دومش موجود هستش. با هم دیگه یک توافقی کردیم، به من گفت اگر تو بفروشی من اینقدر بهت شیرنی میدم. و در جریان موزل و مشکل من بود که مشکل مالی دارم و به من گفت اگر این مک رو بفروشی مشکلت برطرف میشه. حالا خاطرم نیست دقیقاً 3 یا 4 من کلا فرصت داشتم این پول رو جور بکنم و نیاز مبرمی هم داشتم شدیدن. ما رفتیم و این مک رو دیدیم، کارشناسی کردیم، برگشتم. خب اون زمانم اینجوری نبود که شما مثلا بتونید آگهی رد بکنید، یعنی منبعی که شما دسترسی داشتید به مشتری صرفا این بود که مشتری مراجعه کنه به دفتر املاک به صورت حضوری. خب من نشسته بودم تو دفتر املاک، خاطرم هست که یه خانوم آقا با یه بچه از در دفتر وارد شدن و به من گفتش که من یک ملک 120 متری میخوام که مثلا 10 ساخت باشه، امکاناتش هم اینجوری باشه. همون لحظه که اینا داشتن به من میگفتن که چه ملکی نیاز داریم، بین خانوم و آقای یک مقدار اختلاف نظر بود. من حسم این بود که تصمیم گیرنده خانوم است توی خرید خونه، اما خب آقای با من صحبت میکرد، از اون ور خانومه هی اصرار داشت که خونه حتما نوساز باشه، امکاناتش اینجوری باشه. مرد اصرار داشت که خونه متراژش بزرگتر باشه ولی 10 ساخت باشه. ما این ملک رو به اینا معرفی کردیم، بردیم بازدید دادیم و از شانس ما این ملک طبقه دوم رو اینا پسندیدن و به من گفتن که نشست بذار. اما یادم میاد که همونجا هم یه اختلاف نظری خانم و آقای با هم دیگه داشتن و از اونجایی که ما مشاور بودیم و کارمون رو بلد بودیم، خلاصه تونستم اینا رو متقاعد کردم که این ملک خوبی و برگشتم دفتر املاک. خاطرم هست که وقتی تماس گرفتم با سازنده دیدم تلفن من رو پاسخ نمیده. اون روز شب شد و فرداش هم تا شب هرچی تماس میگرفتم جاهای مختلف سراغشون رو میگرفتم، تلفن رو خلاصه جواب نمیدادن. و من هم خب نیاز مبرم مالی داشتم دیگه، خیلی استرس گرفته بودم اگر این قرارداد نشه چه اتفاقی میفته. من امیدم تنها به این قرارداد بود که این قرارداد بشه. اما روز سوم که تماس گرفتم
پسر سازنده تلفن رو برداشت و بهش گفتم که من مشتری بردم، طبقه دوم رو دیده، پسند کرده. در عین ناباوری پسر سازنده به من گفت که متاسفانه ما طبقه دوم رو به یکی از آشناهای خودمون فروختیم. خب شما اون لحظه خودتو جای من بذاری، انگار یک سطل آب یخ ریخته بودن رو سر من. ما تو مبهوت بودم، چون تمام امیدم به این قرارداد بود و اگر این پول رو نمیتونستم جور کنم آبروم میرفت، خیلی مشکلات دیگه برام پیش میومد. و من با ناامیدی خاطرم هست که تلفن رو قطع کردم و با ناراحتی از دفتر اومدم بیرون و تصمیم داشتم که دیگه زنگ بزنم به این خانوم و بهش بگم که قرارداد انجام نمیشه و فروخته ملک رو. اما اون لحظه‌ای که این مشکل برام پیش اومد، دقیقاً گوشه خاطرم هست که فکر کردم به این موضوع که وقتی شما امیدت به یک قرار داده، باید نهایت سعی و تلاشت رو برای انجام شدن یک معامله بکنی و اون سعی و تلاشی که می‌کنی تا لحظه 90 باید ادامه داشته باشه و به همین راحتی یک معامله رو از دست ندی. یه تصمیم گرفتم بیام تو دفتر، خیلی منطقی راجبش فکر کنم، شاید بتونم این موزر رو حل کنم. خب اون زمان هم امکان انجام این قرارداد تقریبا شاید از 100% شما میتونستی بگی 1% امکان داره این معامله انجام میشه. خب وقتی بردی خونه نوساز با پارکینگ انباری نشون دادی، طرف پسندیده و از پارکینگش به عنوان حسن ملک صحبت کردی و تونستی مشتری تو متقاعد کنی، حالا چطور میتونی بهش بگی طبقه اولشو بیا بخر بدون پارکینگ و امکاناتش ناقص؟ چجوری میتونی این رو توجیه بکنی؟ خب ما اون زمان با سازنده وقتی با پسرش هم صحبت که کردم، گفت ملک رو فروختم، طبقه اولش رو خاطرم هست یه چیزی هلوش 50-60 میلیون تومن ارزونتر به ما قیمت داده بود. من اومدم وارد دفتر املاک شدم، خیلی منطقی خاطرم هست یه چای خوردم، دفترم رو گذاشتم، نشستم کاملا فکر کردم که من چی بگم که این معامله به سرانجام برسه و نهایت تلاش خودم رو بکنم. خلاصه چی، تصمیم گرفتم که تماس بگیرم. زنگ زدم به مشتری، همسرش همون آقا تلفن رو برداشت و بهش نگفتم که این مک فروخته شده. گفتم که، یعنی تصمیم گرفتم که بهش بگم که مک فروخته نشده. گفتم من با سازنده صحبت کردم، اما قبل از این که ما نشست بذاریم میخوام یه بار شما رو ببینم و یک پیشنهادی دارم خدمتون ارائه بدم. مشتریم همون همسر همون خانوم به من میگفت که چه صحبتی داری، خب پای تلفن بکن. گفتم نه، من هر جا که هستید بگید بیام، یه 10 دقیقه یک ربعی میخوام وقت شما رو بگیرم. خلاصه اینا رو متقاعد کردم و یک جای قرار گذاشتیم و من رفتم مراجعه کردم. آقا و خانومه بودن و اومدم پایین، یه ماشینی داشتن، یادم نیست پراید بود یا یه پژوی بود، نشستیم توی ماشین، شروع کردیم با اینا صحبت کردن. من پیشنهادم رو چطور ارائه دادم، قسمت آموزشی این خاطره یا این مثالی که دارم میزنم دقیقاً این نقطه است که شاید برای شما بارها چنین اتفاقی افتاده باشه اما به راحتی از قرارداد گذشتید، شانستون رو امتحان نکردید. من فکری که کردم هنوزم که هنوزه بعد از چندین سال به این تصمیم و به این صحبتی که کردم افتخار میکنم و بارها و بارها هم این مثال رو با افتخار تعریف کردم که خیلی با اعتماد به نفس نشستم، گفتم من قرار گذاشتم و از این شیوه استفاده کردم که متقاعد کنم مشتریمو. گفتم یه پیشنهاد براتون دارم و بیشتر چون میدونستم که خانومه تصمیم گیرنده است، روی صحبتم با خانومه بود و به عنوان یک مشاور تشخیص دادم که این خانوم یک خانومیه که از این خانوم هاست که دوست داشت مثلا خونه شیک باشه، زندگی خیلی خوبی داشته باشه. ما زمانی که به شما تو آموزش های قبلی گفتیم تشخیص یک مشاور مهمترین نقطه است، به خاطر دقیقا همین نکته هایی که خدمتون عرض میکنه. من روی صحبتم با خانومه بود، گفتم که یک پیشنهاد براتون دارم. خانومه گفت چه پیشنهادی؟ گفتم که خانوم فلانی، شما الان ماشینی که توش نشستیم یه ماشین پراید دارید درسته؟ گفت بله. گفتم شما بیا من بین این دو واحد یه پیشنهادی بهتون ارائه میدم، شما راجع به این پیشنهاد من فکر کن، برای من فرقی نمیکنه شما طبقه اول رو بخری یا دوم، اما برای شما خیلی فرق میکنه. گفت چه فرقی میکنه؟ گفتم من طبقه اول این ملک رو میتونم برای شما به قیمت 60 میلیون تومان یا 50 میلیون تومان ارزون تر بخرم. من اینو گفتم، حس کردم یک مقدار خانومه یه طوری شد. گفت چرا، دلیلش چیه؟ گفتم شما، من خواهشم اینه ازتون که این پیشنهاد من رو تا آخر گوش بکنید و فکر کنید، زود تصمیم نگیرید. و تاکیدم میکردم که برای من فرقی نمیکنه شما چه تصمیمی بگیری، طبقه دومو بگی بخر من انجام میدم، طبقه اولم بگی بخر من براتون انجام میدم، ولی به نفع شما اینه و من به عنوان مشاور صلاح میدونم شما این پیشنهاد من رو قبول بکن. گفتم بهشون، گفتم طبقه اول پارکینگ نداره و به این دلیل این ملک رو 50 میلیون تا 60 میلیون تومان میتونم برای شما ارزون تر بخرم. من زمانی که این پیشنهاد رو میدادم حس کردم که خانومه خیلی شوکه شد، یعنی حسم این بود که اصلا قبول نمیکنه، نمیتونم بهش به قبولونم متقاعدش کنم. اما مرده یک مقدار خوشحال شد، از اونجایی که زیاد براش این چیزا مهم نبود خوشحال شد از این بابت که مثلا این 60 میلیون تومان ارزون تره، شاید دغدغه مالی کمتری داره. من پشبندش یک پیشنهادی دادم به این خانومه که من همون لحظه‌ای که داشتم این پیشنهاد رو میدادم برق رو تو چشمای این خانوم دیدم، به چشمم مشاهده کردم که اصلا از این رو به اون رو شد. گفتم شما در بر فرض مثال الان طبقه اول این ملک رو بخری یا دومش، هیچ فرقی با هم دیگه نداره، نقشه ها یکیه، توی ساختمونه، شرایط یکیه، بلکه هم طبقه اول مثلا کابینتاشو نزده، شما میتونی با سلیقه خودت بگی برات بزنه رنگ و طرحش رو. اینا رو توضیح دادم، گفتم الان یک ملکی رو داری میخری که پارکینگ نداره، شما پارکینگ به چه دردت میخوره؟ گفت ماشین پارک میکنیم با توش. گفتم خب شما الان یک ماشین پراید داری، مثلا اون موقع 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون پولش بود. گفتم شما بیاید طبقه اول رو براتون من بخرم، با اون 60 میلیون 50 میلیونی که کسر میشه از مبلغ، شما برو یک ماشین ماکسیما بخر، بیمه بدنش کن، بذار دمه در. اینجوری هم ملکت رو خریدی، نوساز خریدی، شیک خریدی، هم ماشینت رو عوض کردی. من خودم اون زمان شاید زیاد امیدی نداشتم بتونم اینا رو متقاعد کنم، ولی با دو کلمه حرف متقاعد شدن و من همون لحظه‌ای که تو ماشین اینا نشسته بودم داشتم صحبت میکردم، جواب اوکی رو ازشون گرفتم. حتی بابت این که این ملک رو دارم ارزون تر میخرم براشون و پیشنهادی که ارائه دادم، خاطرم هست که یه شیرینی خوبی ازشون گرفتم، یه مبلغ قابل توجهی رو با رضایت بهم دادن و معاملمون به سرانجام رسید، قرار گذاشتیم انجام شد. و خاطرم هست بابت اینکه تونستم ملک بدون پارکینگ این سازنده رو بفروشم، یه شیرینی خیلی خوب هم از سازنده گرفتم و مشکل و موزل مالیم اون زمان برطرف شد و شاید خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم تو این قرارداد گیرم اومد. خب تو این مثال شما به وضوح میبینی که یک معاملهی که شاید شما اصلا 1% امید نداشتی که این معامله اصلا به سرانجام برسه، با 4 تا کلمه حرف، با یک مقدار برنامه ریزی، با یک مقدار فکر، این معامله رو ما تونستیم به سرانجام برسونیم و انجام دادیم. ما تو این قسمت آموزشی خواستیم به شما بگیم که شغل شما متقاعد سازیه، شما به عنوان یک مشاور باید بتونید مشتریای خودتون رو متقاعد کنید و فکر نکنید شما اگر یک ملکی رو بردید نشون دادید طرف نپسندید همه چیز تموم شده. اصرار زیاد نکنید که مشتریتون خسته بشه یا زده بشه از شما، اما با فکری که میکنید وقتی یک ملکی رو بهتون میسپرن و تصمیم میگیرید این ملک رو روی اون چارت 8 فایل خودتون قرار بدید، راجب محاسنش فکر کنید، راجب معایبش فکر کنید و برنامه ریزی کنید چه چیزهایی رو باید بگید، چه عباراتی رو باید به کار ببرید. از چه نقطه‌ای باید استفاده کنید که ضعف یک ملک رو تبدیل به حسنش کنید؟ از چه عباراتی باید استفاده کنید که بتونید معایب یک ملک رو با محاسنش بپوشونید؟ و این نکته خیلی خیلی مهمیه که متاسفانه مشاورین بهش دقت نمی کنن. من یک مثال دیگه براتون بزنم، این رو همیشه به مشاورهای خودم گفتم، شما برید تحقیق بکنید. من عرض می کنم که از 100% مشتری هایی که به شما مراجعه می کنن شما نمیتونید واسه شون خرید کنید، یا تماس میگیرن نمیتونید براشون ملک مناسب پیدا کنید. اگر تحقیق کنید این مشتریان ملکی رو میخرن یا اجاره میکنن که شما هم فایلش رو داشتی، اما شما توان متقاعد سازی رو نداشتی یا به فکرت نرسیده که این ملک رو به ایشون معرفی کنی. ما تحقیق کردیم 90% مشتریان ملکی رو میخرن که وقتی درخواست میدن اون ملکو، یعنی به شما میگن ما اینقدر بودجه داریم یه ملک با این شرایط میخوان، 90%شون اون چیزی رو که توضیح میدن رو نمیخرن، چیزی رو خرید میکنن که مشاور میتونه متقاعدشون کنه. یعنی شما برید تحقیق کنید میبینید خیلی این مشتریاتون که خرید کرد، خیلی این مشتریاتون که از دست میره، ملک هایی رو میخره که شما خودتون فایلش رو داشتید اما به فکرتون نرسیده، یا اصلا فکر کردید این به درد این مشتری نمیخوره این فایل، و نمیتونید متقاعد کنید و نمیپسنده اصلا اون مشتری. بارها شاید براتون پیش اومده، واسه با تجربه ترها بارها من شک ندارم پیش اومده که تعجب کردن، مثلا مشتری با شما 5 تا خونه دیده، بعد رفته یه خونه دیگه یا از یه املاک دیگه خریده، شما وقتی میشنوی میخندی میگی من ملک بهترم به این نشون دادم، این چطور رفت یه ملک بدتر رو خرید؟ و این دقیقا همین نقطه است. اون ملک بدتر بوده یا مشکلات بیشتری داشتن ملک هایی که شما بازدید دادید، و فرق شما با اون مشاور دیگه این بوده، اون مشاور اون ملک بدتر رو تونسته به قبولونه به مشتری و تونسته متقاعدش کنه که این ملک با این بودجه با این شرایطی که شما داری بهترین گزینه است برای شما. پس این رو در نظر بگیرید، شغل شما شغل متقاعد سازیه. هیچ وقت فراموش نکنید شما یک مشاور املاک هستید، و یک مشاور املاک یعنی برنامه ریزی، یعنی فکر، یعنی هدفمند کردن شرایط و مذاکراتی که شما دارید با مشتریاتون انجام میدید، و اینکه تا لحظه 90 و تا دقیقه 90 باید بجنگید و ناامید نشید، و راجع به تموم فایل هایی که دارید باید برنامه ریزی بکنید. انشاءالله توی قسمت های بعدی راجع به مذاکره بیشتر و بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد، و اینکه خیلی توجه کنید به آموزش، مطالعتون رو زیاد کنید، و بارها و بارها گفتم برای پول کار نکنید به هیچ عنوان. شما همین که کارتون رو دقت کنید، مراحلش رو به نحو احسن انجام بدید، مطمئن باشید که موفقیت حاصل میشه، پول هم به دست میاد، و بعد از چند وقت شما میبینی که بدون اینکه خودت متوجه بشی یا انتظارش رو داشته باشی، موفقیت خود به خود با تلاش هایی که کردی و با برنامه ریزی هایی که کردی و با فکر باز کار کردن و با تلاش هایی که کردی به دست خواهد آمد.